بسم الله الرحمن الرحیم. ما در تکمیله بحث آداب و وظائف معلم به آداب و وظائفی که به عنوان عالم در روایات مورد اشاره قرار گرفته اشاره کردیم و با تقریبا ترتیبی که در همین کتاب علم و حکمت آمده بود با مبنا قرار دادیم و البته تغییراتی هم در نوع بحث و تنظیم وجود داشت که اشاره شد. یکی دو عنوان دیگر باقی مونده از این آداب و وظایفی که برای عالم ذکر شده. یکی این دو عنوان باقی مونده، بقیه عناوین 16 گانه فکر میکنم عمدتاً اشاره کردیم، البته قسمت‌هایش رو جمع کردیم یا تصرفاتی درش داشتیم. دو تا عنوانی که باقی مونده، یکی تعبیرشون اینه که مکافحت و مکافحت و ابلیس و یکی هم مکافحت و ظالم، مبارزه با شیطان و یکی هم مبارزه با از شبست ظالم. در اینجا از شبست که بله، در اینجا ما مکافحه ابلیس یعنی مبارزه با شیطان و امثال اینها، یکی دو تا روایت اینجا ایشون نقل کرده از روایاتی که از امام باقر و از پیغمبر اکرم و از امام صادق، امام کاظم، امام هادی و تأکیداتی که کردن بر اینکه علما در زمان غیبت مثلا چنین و چنان و این وظایف رو دارن که روایاتش رو میتونید بعد بخونید. منتها ما این رو طبعا چیزی جدایی نمیدونیم. یکی از وظایف عالم از شبست همونجور که قبلا ذکر شد ارشاد جاهل و از شبست که و راهنمایی دیگران بود، این امر کلی است که و رد بدعت ها بود. ولی این عنوان در قسیم عناوین سابق قرار نمیگیره. ارشاد جاهل داریم و همینطور مبارزه با بدعت ها داریم. این مبارزه با ابلیس و شبهات و اشکالات و اینا همه در همون رد بدعت ها و اینا میاد. یعنی در حقیقت در اون عناوین سابق و از وظائف عالم ما از وظایف عالم ارشاد جاهل که در معلم از نقوم مطلب بگنی از این ارشاد جاهل و از وظایف رد بدعتها و این در اونجا قرار میگیره، یعنی در مقابله با اونها بایستی عرض شود که وقتی که سؤال و پرسش و شبهه‌ای است باید به اون پاسخ بده از باب ارشاد جاهل و تعلیم جاهل و امثال اونها، و اگر هم بدعت‌های پای ریزی شد اون بدعت‌ها را بایستی رد بکنه با علم خودش و امثال اینها. این اگر در این حد باشه که در واقع عنوان مکافحت ابلیس آمده، این مبارزه با شیطان چیزی جز این نیست که در واقع معارف الهی را بست بده، نشر بده و در مقابل شبهه ها و اشکالات و بدعت هایی که در دین وارد میشه پاسخ بده. ولی تو عنوان مکافحت و ابلیس، عنوان مکافحه ابلیس این چیزی نیست که جدا بخواد بشه، این برمیگرده یا به این یا به این و عناوین دیگری که وجود داره و هر شبست که عنوان مستقلی این یک عنوانی که در اینجا وجود داره و ازش عبور میکنیم. یک عنوانه ولی این را عنوان جدیدی ما قرار نداریم، تو همون عناوین سابق میگنجه اون وظایف سابق که یکیش ارشاد جاهل بود، یکی از شبست که رد البدعه بود و مقابله با بدعت ها. عنوان دیگری که در اینجا باقی مونده که روایات رد بدعت و سابق هم خوندیم، اینجا هم عنوانی داشت و سابق هم مفصل بحث کردیم، عنوان دیگری که در مجموعه این عناوین باقی مونده، نمیدونم به ترتیب شما تا حالا چند عنوان شده، نمیدونم خود من ترتیبم تغییر داره، اینجا من 14 15 تا نوشتم، ولی اونجا فکر کنم خود بعدش جمع کردیم چند تا. اون وقت عنوان باقی مونده دیگری که در اینجا هست مکافحت و ظالمه، مقابله با ظالمه.
هرچند که این مقاومت ظالم این عنوان دیگری است که در اینجا آمده و روایاتی هم برای این سنجوزه کردن که البته روایاتی کمی نیست، اینجا کردن و بحث مهمتر از این که به این شکل در این حد اینجا تعریف شده.
اونی که اینجا ایشون در این کتاب نقل کردن دو تا روایته، یکی از نهج البلاغه است، همون خطبه شیخ شقیه است که لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر و ما اخذ الله علی العلماء لا یقاروا علی کذت ظالم ولا ثقب مظلوم لعلقیت حبلها علی غاربها، که مفهوم این جمله شریف امیرالمومنین سلام الله علیه این است که خدا عهد گرفته از علما که لا یقاروا علی کذت ظالم ولا ثقب مظلوم، این که آرام نشینن در گرسنگی مظلوم و سیری ظالم، یعنی در مقابل ظلم بایستن و آرام ننشینن. اگر این عهد الهی نبود من خلافت و ولایت را نمیپذیرفتم، ولی چون این عهد الهی هست حکومت و ولایت را پذیرفتم. این یک دلیلیه که در اینجا آمده. یک دلیل هم همون که البته خطبه شیخ شقیه را من بررسی سندی نکردم، بایستی بررسی سندی بشه، از معانی اخبار نقل شده و علل و شرایع باید دید، من بررسی سندی نکردم، حالا اگر فرصت کردم انجام میدم، نشد شما ما را به حال مراجعه ای داشته باشید راجع به خطبه شیخ شقیه. آدرسی که اینجا داده از معانی اخبار و علل شرایع است، با دون منبعهای اصلی مراجعه کرد، سند رو دست آورد، بررسی سندی کرد. خیلی هم لازمه که اینو ببینیم، برای اینکه خود این جمله هم خطبه شیخ شقیه خطبه واقعا مهمیه، هم این جمله و جملات مهمی در اینجا. من مجالی پیدا نکردم، یعنی وقتی که یادم بود در دستم نبود، اون وقتی هم که کتاب اونها در دستم بود یادم نبود دیگه، تو این دو سه روز نتونستم اینو ببینم، ولی باز دیدم اینو حالا. و دلیل دیگرش هم روایت بسیار زیبا و خطبه بسیار زیبای امام حسین سلام الله علیه در منا هست که در تحف العقول نقل شده، که این البته سند نداره، و اون خطبه مشهوری که حضرت از شبت که در منا علما را جمع کرد و نخبگان امت اسلام را جمع کرد و مورد خطاب قرار داد و از شبت که و داد میزنه سر اونها که چرا اقدامی نمیکنی، میبینید که مثلا ظالمان و فاسقان بر سرنوشت مردم حاکمند و شما آرام و ساکت نشسته اید. خیلی خطاب و خطاب میکنه که معلومه که یعنی داره اونها را گناهکار میدونه به خاطر سکوتی که در مقابل ظالمان و حکام ظلم انجام داده. این در همین حد حالا در اینجا آمده، منطقه قصه این نقش عالم و شأن عالم از طرف داستان طولانی به چند بحث برمیده. ما سایر اون عناوین دوازده زیرگانی که اینجا اشاره کردیم همه نقش های از طرف که تعلیمی و تربیتی عالمه، یعنی نقش خاص تعلیم و تربیتی عالمه، این که ارشاد جاهل بکنه، بدعتها را رد بکنه، عرض شود که یعنی بخشی از اون وظایف آداب که به خودش برمیگرده که عمل به علمش بکنه، نمیدونم حلیم باشه، سکوت داشته باشه، تواضع داشته باشه، اینا از سال اینها یه بخشی از اونها به اینجا برمیگرده. یه بخشش هم نقش تعلیمی و تربیتی عالمه که در مثل همین رد بدعت و عرض شود که خیرخواهی دیگران و امثال اینها، و یک بخشی از اما این با همه اونا متفاوته، یعنی اون وظایف و آداب، اون وظایف و آداب که برای عالم گفته شد در معلم هم به شکل دیگری بود که بعدش هم تداخل و تکرار بود،
اینا بحثش مربوطه به خود اوست، در ارتباط با خود عالم داره، بحثش مربوطه به نقش تعلیمی و تربیتی او، اما این نقش در واقع از طرف که نمیدونم سیاسی اجتماعی و این هاست که برای عالم متصوره و داستان وظائف و چیزهای مربوط به عالم، اونم عالم دین اینجا مخصوصه دیگه، همه اینا در عالم دینه دیگه، این آداب و وظائفی که آوردیم در معلم هم گفتیم اینجا گفتیم عمدتاً اینا در علمای دینه، تصریع اینها به غیر علمای دین عالمان دیگه قرینه میخواد، بعضیش قرائنی داره که این در مورد دیگران هم شمول داره یا این که میشود القای خصوصیت کرد. اما حالا این بحث مکافحه ظالم و اینها، خب اینا یا رد بدعت ها، اینا معلومه که مربوط به علمای دینه، یعنی کسانی که از شبت که با احکام و معارف دین آشنا هستن. پس یک وظائفی اینا اگه بخوایم یه نگاه کلی بهش بیاندازیم، بخشی از اینا برمیگرده به اون اوصاف و اعمال خودمون که البته تاثیر تعلیم و تربیتی هم داره، بخشش برمیگرده به نه نقش تربیتی و تعلیمی او که بدعت رو رد بکن، پاسخ سوال رو بده، از شبت که در ارتباط با دیگران مثلا خیرخواه باش و امثال اینها، ارشاد بکن، وعظ بکن و امثال اینها، و از شبت که اما این بحث دیگه داستانش متفاوته، داستان نقش اجتماعی و سیاسی عالمه. اونی که در اینجا باید بهش توجه کرد در حقیقت اینه که از شبت که نقش اجتماعی و سیاسی عالم، اگر ما این رو بخواییم بررسی بکنیم که فراتر از این دو روایت نیست که اینجا نقش شده و بحث خیلی مفصل طولانی از اینجا آمیدن به چیه، اینه که این نقش سیاسی و اجتماعی از شبت که برای عالم یا برمیگرده به هر شبت که امر معروف و نهی از منکر یا از این باب هست، یا از باب هر شبت که امور حسبیه هست، یا از باب ولایت. این همونیست که در جایی دیگه بحث شده و از شاید که ما اینجا طبعا نمیخوایم وارد بحث هایی بشیم که اینجا حالا مستقیم خیلی ضرورت نداره، بحث هم شده در جای خودش. این که تو بقیه موارد و آداب و وظایف و تکالیف عالم یا معلم، تکالیفیست که باید بگه، بنویسه، نمیدونم نشر بده، رواج بده، مقابله فکری با بدعت ها بکنه، اینا همه درسته، اینا جزء وظایفیست که برای عالم هست و عدله داشت برای عالم، برای معلم و عدله طبیعی و محکم و متقرم. اما اگر وقتی میگه مقابله با ظالم یا با متجاوزان بکنه، مقصود یعنی مقابله فکری و از شبت که نظری باشه، این چیز جدیدی نیست، این برمیگرده به همون چیزهای قبلی. اما اگر مقصود از مکافحه ظالم مقابله عملی باشه، یعنی ورود در میدان عملیاتی و مواضع اجتماعی و سیاسی و احیانا ورود در این که بزنه ببنده، نمیدونم تصرفاتی در نظام اجتماعی بکنه تا برسه به این که اصلا بیاد نظامی رو مثلا به هم بزنه و امثال اینها، این در حقیقت برمیگرده به مبناش یک از ایناست دیگه، یک مبنایی داره امر معروف و نهی از منکره، اونجایی که به عمل برسه، اقدام عملی میکنه برای نهی از منکر، جلوی عمل او را میگیره با قدرت، با استفاده از زور. خب این یک بحث داره که این طبق شرایط امر معروف و نهی از منکر باید بره جلو، که یکی از بخش‌های و مراتب امر معروف و نهی از منکر مقابله عملی هست. البته اون مقابله عملی در چارچوبای امر معروف و نهی از منکره، مفسده بالاتر نداشته باشه، اعتماد تأثیر بده و امثال این و مجتهد هم باید باشه، اجازه اجتهاد و اینها در شرطه،
نوعی ولایت در همون هدف. اگر در این حد باشه خب اونجاست، یا اینه که نه کسی بخواد بیاد بالاتر برای مقابله با اونها و حتی بر پایه یک نظمی از باب امور حسیه که خودش دلیل مستقل می‌داره. امور حسی یعنی اموری که لا یغش آره به ترکه ها، این امور حسی اجا شنیدی تو فقه یعنی چیزایی که ما یقین داریم آشاره راضیه به ترکش نیست، باید یک کسی متکفل اون بشه. قدر متیقنش عالمه، فقیهه. مثلا این که ایتام را باید کسی متصدی بشه، بالاخره ایتام که ولی ندارن باید کسی امورشون رو نظم بده. خب این یک کسی باید این کار انجام بده. قطعا شارع راضی نیست که این هم بر زمین بمانه. کی میگن قدر متیقنش فقیهه؟ در خمس و زکات هم الان ممکنه همین بنابرای بعضی موانی همینطوره و اصلاحات که و حتی این رو مثل آقای تبریزیان ها حکومت و برپایی حکومت هم رو از باب امور حسیه میگیرن. میگن اگر طوری شد که خب بالاخره الان این جامعه باید کسی بیاد حکومت بکنه، یک لایه از شاره به ترک این داده این که نظم نباشد و اختلال باشه، کسی باید بیاد متکفل بشه. کیه؟ قدر متیقنش فقیه، عادل، واجد شرایط. البته اونجا شرایطش تفاوت پیدا میکنه دیگه. اینم اثرات که از این بابه، یعنی ممکنه که در چارچوب اقدام عملی که میخواد بکنه در مقابله ظلم یا در اقامه عدل، در چارچوب امر معروف و نهی از منکر نمیگنجه، فراتر از اونه، ولی از باب امور حسبیه اثرات که میتواند خالت بکنه. و مرتبه بالاترش هم ولایته که اون البته مجاری خاص خودشو داره که از باب ولایت میتواند چیزا شو باشه. برابر این از شرات که
خدا با از اونجا جدا هم نمیتن از شرات که دفع ظلمه، این هم توضیح بدن بعد نیست اینجا. ببینید ما یکی حالا مورده کردیم که ما اینجا در اینجا به مناسبت بحث مکافحت و ظالم بحث آوردیم، اما بحث رو تعمیم دادیم به نقش سیاسی و اجتماعی، که نقش سیاسی و اجتماعی ممکنه که مقابله با منکرات و ظلم باشه یا اقامه عدل باشه، اقامه عدل و شریعت باشه، اقامه نظم اجتماعی باشه که یعنی در واقع خود حکومت و تنظیم امور اجتماعی همه اینا رو داریم. خب اینجا ما عدلی که بریم میکنم و از منکره که نهی از منکر بیشتر جنبه مقابله داره. دفع ظلم علاوه بر ادله نهی از منکر دلائل خاصی داره که دفع ظلم بشه، که عرض شود که این مکافحت و ظالمی هم که ایشون آورده در واقع یه گوشه ای از این بحث کلی، درست بود که بحث را کامل و کلی ببینن، یه گوشش هم مکافحت و ظالمه که در باب ظلم دفع ظلم کناب ظالمه خصمن به المظلوم اونا، ادله هم خیلی بیش از اینه، دلائل قوی هم داره که ظلم را با دفع کرد، این دلیل خاص داره فراتر از دفع منکرات و دلیلش هم خیلی قوی تره، ممکنه در چارچوب نهی از منکرم به طور خاص قرار نگیره، که اینم از جز که آیه تبریزی گاهی بهش توجه دارند و ذکر میکنن. البته کار کاملی نشده رو این مسئله، باید در جای خودش کار کاملی بشه که شرایط مبارزه با ظلم یه مقداری متفاوته با نهی از منکره و منع از منکره. به هر حال این نقش سیاسی اجتماعی وقتی که جنبه منفی و مبارزه منفی داشته باشه به نهی از منکر و دفع ظلم برمیگرده، که اینا یه مقداری با هم جدایی هم دارن، یعنی منطبق بر هم نیست از شرایط فقه. اونجایی که جنبه اثباتی داشته باشه وقت میشه بحث امور حسیه و ولایته که چون کنه. البته ولایت که میگیم اهم از هر دو بده امور حسی بیشتر در تصرفاتی که میخواد انجام بده و لذا که به عبارت دیگه میتونیم بهتر این اینجوری بگیم نهی از ممکن و تحت ظلم در واقع جنبه تربیع داره اینا مطلقه به خصوص ولایت مطلقه هم جنبه تربیع داره هم جنبه ایجابی داره این
اینا خودشون نقش تربیتی هم میگن تربیت سیاسی تربیت سیاسی هم در اونجا که میکنه ما تربیت میکنه
درسته بله یه حدش اینطوره فعلا بحث اقدام عملی یعنی
اقدام عملی
نه اقدام عملی نه دیگه میاد اینا رو مجازات میکنه میگه بکشید ازشون بگیرید همه کارهای باستابای تربیتی داره هر کاری باستاب تربیتی داره در شرع اینطوره ولی ردبندی ها باید تفکیک بشه این سرقه اصلی و وجه اصلیش اینه که این ظالم رو بزنه درک بکنه مثل حدود و مجازات ها همه سرقه تربیتی داره حتی برای خود شخص هم اونو باز جنبه تربیتی داره ولی حدود مجازاته گرچه با نگاه تربیتی اون فلسفه کار حکمته ولی غیر از اونجایی که اصلا رفته داره مطلب یادش میده داره موعظه‌اش میکنه داره هرچی میکنه از شاید که این وجهه غالبش متفاوته ولی همه اینا بارها گفته شده در حدود و مجازات ها ما خیلی بحث میکردیم در خود کتاب الحدود و شهادات که اصلا فلسفه تربیتی در حدود و مجازات های اسلامی بسیار فلسفه قویه ولی بالاخره حدود و مجازات غیر از فعالیت های تربیتی گرچه در او اون بود هم منظور و ملحوظه این هم همین
تنبیه خودش قسمت تربیت دیگه یه روشیه
بله ولی برای بازدارندگی این شخصه که این شخص متنبه بشه ولی اینجا بحث تنبه او امر فرعی است اصل اینه که میخوام اون رو بذاریم کنار شاه بره داره که قدرت از دست این گرفته بشه این مقصوده نه اینکه او عوض بشه فلسفه همه اقدامات انبیا حتی فرعون که میگه اذهب الى فرعون انه طغى امیده که مثلا عوض بشه از اینجا شروع میشه ولی ادامه کار دیگه نه مبارزه است خود بکشدش کنارش بزنه این الان داری بحث میکنی ولی زا حل شد یا نه آخره حل دیگه بله روشنه دیگه ما ببینید تو این امور این تقسیماتی که تو این چیزای علوم انسانی یا چیزای این شکلی میاد هیچ وقت تقسیم زیادی نیست که بگیم اینجا اینه اون این زوج اون فرده که تداخلی نداره اینجا چیزی تو این عالم علوم انسانی و اینا که نیست اینه در اینجا اینطوره یک سلسله فعالیت هایی انسان داره عالم و معلم داره که وجهه اصلیش اینه که میخواد دیگری رو تغییر بده این فرد را تغییر بده این افراد را تغییر روحی درشون بده یا تغییر رفتاری بده این میشه تربیت ذهنش رو از جهل به سمت علم بیاره یا روحیاتش عوض کنه یا رفتارش عوض بکنه یک سلسله رفتارهایی سر میزنه که برای اینه که یک جلوی یک امری رو بگیره به عی نحوه ولی اون که حالا او عوض نمیشه ولی در عمل باید او بره کنار باید به اون مقابله بشه ولی اون که آغاز این کار نگاه تربیتی داره موعظه میکنه نصیحت میکنه اونا فعالیت های تربیتی است ولی به جایی میرسه که دیگه نه دیگه برید تو خیابونا برای که شاه بره یه دیگه بحث نیست که شاه اصلاح بشه البته تا آخر هم میگن اگر توبه بکنه ممکنه قبول بشه یا قبول بشه اون یه بحث دیگه سبقه غالبش دیگه اصلا جهتگیریش متفاوت میشه اینجا هم در این بحث مکافحت ظالم و مبارزه با ظلم و ظالمان ها عرضمون اینه که این بحث یک گوشه ایست از یک بحث کلیتری که راجع به علمای دین مطرح میشه و آشنایان به شریعت و احکام شریعت مطرح میشه که اون بحث کلیتر اون نقش سیاسی و اجتماعی و میدانی و عملیاتی عالمه از شاد که در اینها همه علم محبوده چه در امر معروف نهی منکر در ظلم در امور اسمیه ولایت همه اینا باید عالم باشه اگر عالم نباشه تکلیف نداره حالا به نحو واجب مشروط یا واجب معلق به هر حال باید علم داشته باشه
اینم به این شکل می شود به مسئله رو جمع کرد. یعنی در واقع ما باید بگیم غیر از اون نقش های اون شرایط و وظایف فی نفسه به تعبیر ملک شهید، اونی که مربوط به خودشه، در ذات خودشه، همون هم که میگیم فی نفسه در اینا باستان تربیتی داره، ولی غالبش اینه که ما خودشه، در درون خودش. و غیر از وظایفی که در ارتباط با دیگران از حیث تغییر رفتار و بینش و نگرش داره که همون تعلیم و تربیت، به جز این دو نقش و دو نوع وظیفه و ادب، یک نوع وظیفه و ادب و نقش اجتماعی و سیاسی است که مراتب داره، از اقدامات معمولی در یک گوشه شروع میشه تا تشکیل یک حکومت، خودش هم دو مراتبه، و از طرف دیگه بخشش منفیه، بخشش اثباتی، و ادله و پشتوانه اونم این چهار تا مطلب اصلی است که اینجا اومده، که اول گفتم سه تا، چهار تا گفتم، چون دفع ظلم ادله خاصی داره با یه تفاوتایی که با نهی از منکر داره و که تفاوتاش هم داره جور خودش دیگه باید بحث بشه. وقت اونی که اینجا آمده معمول مکافحت و ظالمه، که یکی دو تا روایت اومده که حالا سنداش معلوم نیست، یکیش که معلومه معتبر نیست، یکیش هم باید بحثی کرد، ولی غیر از این باز ادله داره که در باب ظلم میشود ادله دیگری پیدا کرد و در جای خودش میشه ادله پیدا کرد. حالا اگر بحث های بعدی که به نوشتن اونا برسه دیگه باید خودمون ادله اونا رو پیدا کنیم و بیفتاییم در این جایی که در همون جلد 11 هم وسائل، جایی که مربوط به ظلم و اینها آمده، اگر ابوابش رو ببینید، روایات میبینید که میگه باید مقابل ظلم ایستاد، ظالم را دفعش کرد و امثال اینها. اینم حالا بحثی بود که به صورت فرعی ما اینجا باز کردیم، ولی عملا به حال بحث جامعی شد. مجموعه 13-14 وظیفه و ادبی که برای عالم به ما و عالمه، و همه اونها هم در یک تقسیم بندی سگانه از اول به این شکلی که اینجا عرض کردم میشود جمعش کرد. در ادامه این در همین کتاب آمده و در جای دیگه هم طبعا وجود داره، از شبت که بله اون از شبت جهات آدم و ذاتی اثباتی بود، در نقطه مقابل هم یک از شبت که آدم و ذاتی تنبیه هم ذکر کردن، یعنی چیزایی که عالم مرتب شده به ترک آنها و دارد تنبیه و زدگیری در واقع بوده شده این کار رو انجام داده. یک سلسله امور در اینجا باز ذکر شده که عرض میکنیم. البته امر کلی قصه این است که یه قاعده کلی وجود داره که بارها گفته این، بارها تکرار کرده این، به عنوان مقدمه باید به اون توجه داشت، و اون اینه که هر آنچه که از عموم مردم زشت است و برای آنها منهی هست، برای علما و عالم آکد و ابلغه. این قاعده کلی که از شبت که چند بار گفتیم، حالا بعد نکات شما عرض می‌کنم. این یک مقدمه هست که از شبت که تأکد وظائف عالم و اشعار که شدت تواضع عام بود نسبت به دیگران، اونچه که اگر عالم کار خوبی انجام بده ثواب بیشتری میبره، اگر کار بدی انجام بده عقاب بیشتری متوجه او میشه. این چیزیست که قبل بارها گفتیم و مستند قرآنی هم داره که اشهد که در مورد علما و اشهد که وابستگان به دستگاه خلافت و امامت و ولایت و اینها، از جمله در مورد زنهای پیغمبر که در قرآن آمده و روایات تراوانی که میگه در قیامت مثلا چقدر جاهل رد میشن از اون عقبات و اونها، ولی یک عالم همینجور متوقفه، یا اهل جهنم از روی بد جا عالم متنفرند و اونقدر متعفنه و منفوره که اهل جهنم از او فرار میکنند و از این تعابیر که الا ماشاءالله وجود داره. اینا همه حاکی از اینه که در جهت اثباتش همه چیزهایی که برای دیگران لازم یا راجح است برای او الزم یا ارجح، مستحب برای او مستحب بالاتره، نه واجب، مستحب بالاتره، واجبات هم برای او اوجبه. توجه دارید، نه اینکه مستحب برای او واجبه، نه، مستحب های دیگران برای او استحبابی بیشتر داره، واجبات دیگران برای او واجبه بیشتره، محرمات دیگران برای او عقاب بیشتر داره، مکروهات دیگران برای او حفاظت بیشتر داره. تو همون چارچوب چهار تا حکم برای او ابلغ و آکد میشه. این قاعده کلیست که از آیات و روایات فراوان میشه یک چنین قاعده به دست آورد. اسم قاعده هم اینه، ابلغیت و آکدیت ثواب و عقاب برای اشخاص عالم. با این تفصیلی که عرض کردم، چهار قسم میشه، وجوب میشه اوجب، استحباب میشه اکثر و رجحانن، حرام میشه اشد و تحریمن، و از شبت مکروه هم میشه اکثر و حضازتن و کراهتن. این چهار نتیجه است که از این قاعده کلی به دست میاد. خب اینجا یک سوال من توقع داشتم که مطرح بکنید. سوالی چیزی به ذهنتون نمیاد که میگیم عالم اونی که برای جاهل واجبه برای عالم واجبه، یا اونی که برای جاهل حرامت برای عالم حرمت بیشتری داره؟ این کجاها اینطور میشه؟ ببینید، خب ممکنه کسی این سوالو بکنه، بگه که آدمی که جاهله که دیگه تکلیف نداره، تو میگیم این بیشتر از اون مؤاخذه میشه، ثواب داده میشه.
یعنی
چی جای خب بسیار خب جای نسی یعنی چی؟
یعنی این همین اصول رو میدونه، مثلا این کلی رو میدونه، همین که جزئیاتش بر ثوابره بیستی این کار رو کنه، مثلا چقدر قابره این دو چیزا رو درست نمیدونه، این هم مثلا خب میدونه. خب یه عالمی هست با این همین کتاب ها در اصطورت بوده دیده روایاتش رو خونه دردیدی گردیم پیدا کرده، اون این دو چیزا رو نداشته.
سه تا وجه من اینجا بزنیم، اینو تازه داریم میگیم، قبلا نگفتیم، جایی دیگه به این قاعده مکرر اشاره کردیم، ولی این حالا بزنیم، یعنی تو این مرحله بزنیم اومد. سه چهار تا وجه میشه برای این ذکر کرد که چطور وظایف او قدیمتر و شدیدتره در چهار رشته واجب، حرام، مستحب و مکروه. البته خود نوع حکم عوض نمیشه دو، مگر اینکه دلیل داشته باشیم، با حفظ همون نوع حکم درجه او میاد بالاتر، واجب میشه واجبتر، حرام میشه حرامتر، مکروه میشه مکروهتر، مستحب میشه مستحبتر، نه اینکه مستحب بشه واجب، مکروه بشه حرام، اینجوری نیست، نوع حکم عوض میشه. تو همون سنخ حکم رتبه تغییر پیدا میکنه. این یه نکته که اینجا هست. نکته دو، این یه نکته، پس این یک در واقع در مقدمه این یه قاعده کلی رو واسش تاکید می‌کنیم که این قاعده کلی وقتی ما در نوشتار رو برسیم، طبعا این قاعده رو قبل از این که وارد در بحث عالم و معلم رو بشیم گفتیم، و اونجا باید این بحث همه جوانه بشیم بحث رو در مورد بله، اون دلیل خواهد علال قاعده این عدد نوع حکم رو عوض نمی‌کنه، الا اینکه دلیل خاص باشه باشیم، در مورد پیغمبر عوض میشه، در غیر پیغمبر اکرم گاهی عوض میشه، یعنی چیزی که برای دیگران مکروهه ممکنه واقعا در شرایطی با یه عنوان فاضلی بشه برای او حرام میشه، ولی علال قاعده از این عدد به اطلاق هایی نمیشه که باشه جون همون چیزی که. پس این قاعده کلی که در مقدمه مطرح شده اینه، یک نکته هم که اینجا عرض کردیم اینه که نوع حکم
نوع حقوق تغییر نمی کند بلکه مرتبه آن تغییر پیدا می کند تغییر می آورد. این که توضیح داده نکته دوم اینه که خب اشاره که ممکنه بشه بگید که چطور میگید که جاهل مثلا براش واجبه ولی عالم وجوب بالاتری داره، یه جاهل براش حرام است عقاب داره ولی برای اون مگر جاهل ثواب میشه بگیم که عقاب داره تو اقتصادی در بحث عقابش داریم بحث میکنیم میشه بگیم عقاب داره رو در نام احتمال آید یعنی چی که میگید این عالم براش عقاب بیشتری هست در این دسته چهار تا احتمال وجود داره اشاره که در نسبت عالم و جاهل و اینکه چطور جاهل نه داره و عالم بیشتر داره اینجا چند نکته میشه یکی اینکه محدود از جاهل در اینجا جاهل مقصر جاهل مقصر جاهل مقصر و عالم در مقابل عالم اگر کسی با بایستی بره بداند تکالیف و وظائف خودش را ولی نرفت بشناسه و بداند و ترک کرد واجبی را یا حرامی را مرتکب شد با جهل خب چون جاهل مقصر عقاب داره عالم در مقابل او عقابش بیشتره ثوابش هم بیشتره پس اگر جاهل جاهل قاصر مقصود نیست جاهل قاصر که عقابی نداره که بگیم این از اون بیشتره طبق اونی که در روایات آمده که چی میشه جاهل مقصود جاهل مقصر این یک مسئله احتمال دوم که البته اینو ما رد کردن نیست بگیم اینجا مقصود از جاهلی که در مقایسه با عالم قرار گرفته جاهل مقصر احتمال دوم اینه که اینجا اشاره که جاهل به اشاره که جاهل به اشاره که فلسفه و تفاصیل و تأکیدات وارد در ادله این مسئول از جاهل باشه در مقابل کسی که عالم ببینه ببینید کسی که اینجا وقت بنابر این نظر در اون اولی جهل به خود حکمه منتها جهلش تقصیری بوده که جهل به حکمه موضوعات خیلی مهم بود اولی در دومی این است که شاید ظاهر بیان شما این بود احتمالا نمیدونم احتمالا میخواستید این رو بفرمایید اینه که نه هر دو اینها حکم رو میدونن تو رساله نوشته که مثلا اعتراض ربا حرامه ولی جاهل مقصود اینه که دیگه نرفته ببینه که در حکم فرزن و به حرم من الله و اون روایاتی که از زنا بدتره اینا رو ندیده عالم کسی که نه تا قرآن رو میدونه تفاصیل قضیه جزئیات عقابش تأکیدات بلیغی که در این زمینه وارده اینا رو آشنا با اینکه این معلومات بیشتری داره در این زمینه در زمینه همین مسئله معلومات بیشتری در زمینه این امر داره و عرض شود که اینجا معلومات بیشتر در زمینه همین حکم همین موضوع داره این عقابش بیشتره خب طبیعی هم هست برای که این خونده که بابا این فرزن رو به هر من الله خونده که بعد زنا و تره چین رو بریم اون بعد خدا هم این دیده که تو رساله نوشته که حرامه این میدونسته ولی اینکه این از اکبر کبایر هست این رو نمیدونسته خب در این میزان عقاب تابع میزان معرفته و چون معرفت او به تفاصیل و جزئیات و از شبه که کیفیات قضیه بیشتر بوده عقاب بیشتری داره اینم احتمال دوم احتمال سوم این است که بحث اثرات که جاهل و عالم در اینجا اثرات بحثی مورد و حکم خاص نیست جاهل مقصود اینه که این چیزی که شأن مبلغ دین و اثرات که عالم دینی را نداره بحث این رو میدونه یا اون رو نمیدونه. جانب اینه عالم اینه که این شأن اینجوری رو باجه در شأن رو داره. ببینید از شاید که ممکنه کسی اینا رو میدونه، حتی در همون اندازه اینا رو میدونه خونده، ولی او به عنوان مبلغ و عالم دینی و با جایگاه عالم دینی شناخته شده نیست. خب جایگاه عالم دینی هم جایگاهی بوده، یعنی این از چیزایی که از زمان خود ائمه و اصحاب هم بوده. بالاخره یه عده‌ای در مجموع علم بیشتری داشتن و شأن بیشتری داشتن. توجه کردید؟ این حالا من تکمیلش کنم. عالم یعنی کسی که در مجموع علم بیشتری داره، در مجموع علم بیشتر دارد. تو این حکم هر دو عالم هست، ولی او اجازه بده من این دکتر اصلا جدا بکنم سه و چارش بکنم بهتر میشه. این رو بزنیم چار بعد کنم بگیرم. این رو بزنیم سه سیاهی که زیر دو هستا داره بیمان. از طرف که درست اینه که اتحاد سبونه که منظور از عالم کسیست که معلومات بیشتر دارن نسبت به معارف الهی، نه نسبت به این حکم روا بیشتر چیزی میدونه، نه مجموع اصلا چیزای بیشتری خونده بیشتر میدونه. جاره میگه نه این از طرف که معلوماتش در حد همون تکالی بیسی خودش بهش نیاز داره و مثال مبتلا بهش هست یا های در این کسی که در واقع در حد اطلاع نیز اطلاع و وظایف شخصیش میداند، اطلاع شخصی میداند، نه بیشتر. اما عالم یعنی کسی که معلومات بیشتری داره، کلی چیز خونده نه خصوص این خوب. این دو چهار سه چهارم اینه، این رو اجازه میکنم اینجا بسیدم بهتره جلو کنم. چهارم اینه که نه بحث اینه که هر دوشو ممکنه معلومات زیادی هم دارن، منطقه یکیه که تاجره اصلا در این مقام قرار نگرفته، ولی دیگری اصلا موضع و موقف و مقامش مقام عرشبت که عالم دین و مبلغ دینه، که کم و بیش این در زمان ائمه متداول بوده، یعنی عده‌ای بودن که اصلا جاشون همین بود، شأنشون این شأن بود. خیلی البته این سه و چهار به هم نزدیکه، ولی یک تفاوت جزئی داره که به همین دلیل جدا کرده. این بحث جدیدیه که سابق نگفته بودم، این تازه بر اون بحثای جدید قبلی افزوده شد که در تحلیل مسئله همینجوری هم گاهی آدم یه دفعه بزنید سوال میادن یه جاهل این از عالم بیشتر از جاهل عقاب میشه. خب جاهل یعنی چی عقاب میشه؟ این عالم یعنی چی؟ جاهل یعنی چی؟ این یکی از این چهار احتماله. البته این به نحو مانعت جمع نیست، همشون هست، احتمالا همه اینا محسوبه، یعنی اون روایات فراوان و آیاتی هم که بعدی دلالت بر این میکنه که از شبت که آیا در طرف اثباتی حلیست به لذین یعلمون و لذین لا یعلمون داریم که این بالاتر هست، ولی اون طرف هم داره که علما مورد عقاب بیشتر قرار میگیرن. از آیات زیادی این میشه این نکته رو استفاده کرد. روایات هم که به صراحت این قصه رو داره. بله؟ با اون ممکنه حالا مثلا یک سرچه بشه، ولی با قطع نظر از این دیگه اینا جداست دیگه. این شما شد در
طرف عکس روایتی
که چی؟ جاهل بگه نمیدونم ما معذورم، بگه معذور نیستی واسه یاد بگیری. ولی اینکه زنبان با اون زنبه واحد داره این جایی دارین؟ شما برید این اگه روایت خلاف اینه برای ما پیدا کنید بیارید که ما یه بحث تازه باید بکنیم. من چیزی به ذهنم نمیاد.
نه
دیگه جاهل میگه که مثلا نه حلا تعلمتی که روز قیامت به جاهل میگن اون دلالت بر اون مفاد نمیکنه، اون بحث دیگه درست. اما ایشون میگه که نه دل جاهل زنبان و دل عالم زنبان، این میگه مگه اینجا چیزی هست اینو بیاری بریم.
نه نه هست
بس ببینیم بیاری دیگه. ما از اون طرف خیلی روایت داریم، همین علی المال حکمت و بهات یا مختلف وجود داره، این طرفش پیدا کنید بیاری دیگه باید بحث کنید، چون من الان اینو اصلا به ذهنم نمیاد که اینجور شد. به شما
من
بعد از
این
سه
و
چهارمش
بتونیم
ببینیم
و اول دومش که خواب قبوله، اما تو سوا مثلا این که طرف را جاهل مقصر بوده
این یه ثوابی
علیه
کار مصابی
انجام
داده
و
این
عالم بوده
و دواش بیشتر هست. البته این تو عقاب این درست، من خیلی حالا تطبیق به ثوابش رو با یک تأملی کرد،
چون دومش هم همین دوستم کسی که فلسفه احکام رو ببینه شوق بیشتری پیدا میکنه، عالم شوق بیشتری پیدا میکنه به انجام دادنش، برای همین انجام دادنش برش راحته در مقابل این کسی که جاهل هست یه تعبدی شما، اما در این دومش عقابش قبول چون که این طرف میتونه بازی فلسفه شو ببینه این یک گناه رو انجام ده خب، اما در مورد وجه سومش رو این مشکل وجود نداره، یعنی مثلا وجه سومش که بحث الگو بودنه، وقتی الگوی جامعه بود یعنی یه همچنین مبلغی داره در به عبارت همون چیزی الگو هست، خب که الگو هست یعنی چیشه مردم همه به او هر چی کار میکنه،
ولی اون که تاثیر داره دیگه دیگران هم دارد.
سوم چهارمش هم این سومش هم که اونانی معلوماتی بیشتر داره اون هم میشه بیگه که همون روایتی داریم که کسی که عبادتش با معرفت باشه به خاطر که معرفتش هست اون روایت هم میشه جزیر شما که مثلا مثل نوشته که حالا میگه سره تاقونه نباشید که مثلا همجور داره دور خودش داره.
حالا تو ثواب اجازه بدید من یک تأمل جامعه تری میکنه اون طرف، تو حرام همین داره
همین
روایت رو تو ثواب هم برابط داره دیگه. دو سه موقعی الان به ذهن خود من مخصوص تور میکنه، اجازه بدید فکر میکنه این جلسه بعد دیگه قرار شد چکار بکنیم بزه؟ قرار شد ما یک روز از اون بکاییم و بر این بیعت داریم پردام سیخ و تربیت، دو روزم اون مباحث فلسفه فقه آره امسال این که باقی موندهش اینجوری تنظیم بکنیم تا ببینیم سال آینده چی میشه. صلی الله علیه و سلم.